و دوستان مطالباتشون شنیده بشه و قدمی در راه برداشته باشن، میتونن کلیپ های تصویر خودشون رو به آدرس فردای من در انواع صفحات اجتماعی ارسال کنن تا انشالله حرفشون به گوش خیلی از مردم برسه و شاید ترغیب باشه
انشالله.
خبر دیگه دارم که خیلی ارتباط با این موضوع نیست، در مورد سخنان وزیر آموزش و پرورش در مورد نقش تعیین کننده رأی اولیه‌ها در انتخابات. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه انتخابات امکانی برای مشارکت موثر مردم در آینده خودشون هست، گفتن که امسال رأی اولیه‌ها هم در این جریان تعیین کننده هستند و برای اولین بار تجربه سیاسی و مشارکت در چنین امری رو تجربه میکنن. اما چیزی که مهمه اینه که امیدواریم با تحقیقات و بررسی و پرسجو از افراد آگاه بتونن تصمیم و انتخاب درست بگیرن و حضور فعالی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشن. انشالله که نتیجه اونجوری بشه که اتفاقاتی که در آینده میفته اونطوری باشه که آینده روشنی در انتظار این نوجوانهای پر انگیزه و پر امید باشه.
انشالله
که اینطوری باشه. و یه خبر جالب دارم در مورد این که میگن با خنده میتونید قند خونتون رو تنظیم کنید. واقعیت اینه که خنده همیشه از عجیب ترین واکنش های احساسی و هیجانی بوده که همیشه از اثرات مفید اون و حال خوب انسان گفته شده. اما حالا در جدیدترین تحقیقات و آزمایش ها محققان کشورمون به تأثیر این عامل مهم در پایین اومدن قند خون در سالمندان دیابتی گفتن. در واقع اونها با آزمایشاتی که انجام دادن روی سالمندان دیابتی متوجه شدن که خنده درمانی تونسته که روی اون گروهی از سالمندان که این آزمایششون انجام شده بر کاهش قند خونشون مؤثر باشه. البته قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که لوزالمعده‌شون هنوز مقداری توانایی تولید انسولین رو داره. پس خنده درمانی رو جدی بگیرید دیگه.
بله، بخندیم حتی به روزگار سخت و تلخ که روزگار هم بالاخره اخماش رو با ما باز کنه و لبخند داشته باشه در نگاهش. متشکرم، ممنون از شما خانم خانعلی‌زاده. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
9:32
فرقی نمی کنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده.
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه، رأس ساعت 9 صبح.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
در آستانه روز انتخاب 28 خرداد هستیم و در برنامه خانه و خانواده هم ما با بخشی همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم برای انتخاب درست.
چرا رأی میدید؟
سرنوشت مملکتم آخه، یعنی یه چیزی هستی بخوام شخصی بهش نگاه کنم. مملکتمونه،
برای کشورم، برای راحتی خودم. جوونم، خیلی خواسته ها دارم و دوست دارم به خواسته هام برسم.
حالا دلیل شما برای رأی دادنتون چیه؟
رأی ندیم چیکار باید بکنیم؟
آقا
زنی خوب انتخاب کنی که به دادمون برسه.
سختی های زندگی دارم ولی بازم شرکت میکنم.
نمیشه،
چون دینی که شهدا خونشون رو دادن برای کشور من تا این کشور من آباد باشه، به خاطر رهبرم، چون رهبرمو دوست دارم، به خاطر شهدا، به خاطر جانبازا، به خاطر جوونا
رأی ما میدم. میدونی چرا؟ دو تا داداشم جلوی خودم تکه تکه شدم. من برای این نظام دو تا عقبی از دست دادم. خب به خاطر اون رأی میدم.
آینده واسه بچه‌هام، خودم رأی ندم، بیشتر میدون واسه دشمنا خالی کردم. اونا به چیزی که میخوان میرسن. من هیچ وقت میدون خالی نگام. من به سهم خودم همیشه سعی میکنم اونجوری که رهبرم توصیه کردن دشمن شاد نکنیم. سعی میکنیم انتخاب درست بکنیم، رأی درست بذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. در مورد مشارکت حد اکثری یه نکته بسیار بسیار مهمی حائز اهمیته، باید اینو بهش توجه بکنیم. به افرادی هم ممکنه باشه که به کیفیت کشور اعتراض داشته باشن، لذا به زندگی مردم که نگاه میکنیم خب مشکلاتی رو دارم، به ویژه در این سالهای اخیر که بحث‌های تحریم هم داشتیم و تحریم‌ها به شدت مؤثر بوده در اصل نقل و انتقالات مباحث مالی، سرمایه گذاری و حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های روابط بین‌الملل، و واقعا خب اثرش رو داریم می‌بینیم. از یک طرف هم ما بیماری کرونا رو داشتیم به عنوان یک مسئله، به قول ما مدیریتی‌ها، مسئله آشفته، بدقلق و غیر ساختارمند که طبیعتاً انرژی و هزینه زیادی رو از کشورها گرفته. در سراسر دنیا یک مسئله جهانیه و به حمدالله جمهوری اسلامی ایران علارغم همه درها تلفاتی که از هموطنان عزیزمون دادیم و واقعا اینها پاره های تن مردم ما بودن که مظلومانه به رحمت خدا رفتن و بیماری کرونا جان همه اون عزیزان رو گرفت و درود میفرستیم بر روان پاکشون، واقعا بایستی که حتی امثال بنده هم اگر اعتراضی داریم این اعتراض رو با حضور در میدان انتخاب و انتخابات و مشارکت نشون بدیم. و وقتی که انتخاب درستی کردیم دولت‌ها بایستی که حتما پاسخگو باشن. ما معلمین دانشگاه دولت‌ها رو حتما بایستی که کنترل راهبردی بکنیم. سنجه‌های زیادی تعریف شده در ارزشیابی دولت و حکومت‌ها که در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب هم هست. دولت‌ها به صورت نظام یافته و سیستماتیک حتما باید پاسخگو باشن و عدم پاسخگویی آشفتگی در مدیریت به وجود میاره. لذا با مشارکت حداکثری خودمون انشالله فرد صالحی و شایسته و کاردانی هم انتخاب بشه. بعد از اینکه رئیس جمهور و هیئت وزیران و مدیران انتخاب شدن، اولی که این طبقه خودش از طبقه مردم جدا ندونه و امیدواریم که خداوند متعال کمک بکنه با عملکردهای خالصانه، با عملکردهایی که از سوی حکمرانان کشور میبینیم که انشالله برای خدا کار بکنن، برای مردم کار بکنن و انشالله که خدماتشون به مردم برگرده و مردم محسوس ببینن کارهای اینها رو. لذا در آخر من واقعا پیشنهاد میکنم به عنوان یک معلم ساده دانشگاه خالصانه عرض میکنم که بدون تعلق جناحی و باندی و حزبی و گروهی پیشنهاد میکنم که تفکر بکنیم که اگر مشارکت نکنیم تحلیل هزینه فایدش بالاتره، یا اگر مشارکت حد اکثری داشته باشیم وضعیت بهتره. لذا این سوال و این تفکر رو به خود عزیزان واگذار میکنم و انشالله که خدا متعال کمک بکنن که مشارکت خوب و آگاهانه و با کیفیتی داشته باشیم و انتخاب ما هم انتخاب درستی باشه، درست از حیث فردی که یا افرادی که زمامداری رو بلدن، تجربه زمامداری دارن، مدیریت رو بلدن و عالمانه و نظام یافته میتونن سازمان یا سازمانهایی رو و حتی در مقیاس کشورداری انشالله اداره بکنن و مردم هم به یک رضایت نسبی و انشالله اعتماد اجتماعی بالا دست پیدا بکنن.
خوبه که میشه با تو احساس عاشقی کرد، چشم من آسمون شد چون با تو زندگی کرد، با تو میشه رقم زد عشقم برای دنیا، حس میکنم نباشی سرد هوای دنیا. زیبای روزگار من عاشق تو هم، ای عشق موندگار من عاشق تو هم. زیبای روزگار من عاشق تو هم، ای عشق موندگار من عاشق تو هم.
نه و 39 دقیقه است، همراه شما هستیم با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران. از شما خواستیم که برای ما بفرمایید چطور و از چه سنی بچه ها را آماده مشارکت های اجتماعی میکنید. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486 و 220-5009 و شماره پیامک 3900.
بچه‌ای که از خانواده خودش تجربه هایی میگیره، اخلاق پدر مادر داره، واقعا میتونه یه بچه فوق‌العاده تو اجتماع بتونه زندگی کنه. بچه خوب خوبیتش مال پدر مادرشه. پدر مادر وقتی بچه رو کنترل کنه، بچگی هر روشی رو بهش نشون بدن، هر چیزی رو که از پدر مادر میبینه، بچه که بزرگ میشه در بزرگی همون روش پدر مادرش رو داره. انشالله که همه بچه های ما بعد به خیر بشن، به روز خوبی داشته باشن. شما هم همینطور. از رادیوتون خیلی ممنونم، متشکرم. همه شما رو میسپارم به خدا.
خانم آبدینی گفتن سپردن همه چیز به معلم و ناظم و مدیر مدرسه مراحل به نتیجه رسیدن آموزش رو دوچار دست‌انداز میکنه. یادتون باشه پدر و مادر رو که خونه اولین پایگاه آموزشی ماست و مدرسه فقط یه تکمیل کننده است، لطفاً این امور رو از خونه شروع بکنید.
ما چون تو اجتماع زندگی میکنیم، حتما وظیفه‌مونه که مسئولیت اجتماعیمون هم به عهده بگیریم. دختر خود من در اثر این فعالیت‌های نمیدونم فضای مجازی این برنامه یه مقدار مردد بود که تو انتخابات شرکت کنه و من و مادرش به هر حال انقدر واسش توضیح دادیم و قانعش کردیم که انشالله مثل بقیه مردم بتونه تو انتخابات شرکت کنه و در آینده سعیم باشه. امیدوارم که همه این کارو بکنن. تشکر میکنم، موفق باشین، خدا نگهدار.
آقای مهتبی گفتن مشارکت رو به بچه‌ها از همون زمانی که کنار دست پدر می‌ایستن، در زمان انجام دادن یک کار، از آچار دادن دست پدر و کمک به مادر در امور خونه‌داری باید به بچه‌ها آموزش بدیم و در ادامه همراه شدن با پدر و مادر در رویدادهای اجتماعی اتفاق خواهد افتاد.
یک خانواده منسجم و هماهنگ اساساً این محصول یک مشارکت اجتماعی است. اگه این مشارکت اجتماعی نباشه، اون خانواده از انسجام و هماهنگی بیرون میاد. و این مشارکت اجتماعی در واقع یکی از وظایف خیلی مهمی است که والدین باید به فرزندان خودشون از همون دوران کودکی آموزش بدن. چنانچه اگه این آموزش داده نشه، هر کی ساز خودشونو میزنه و انسجام خانواده به هم میخوره و شکوفایی و پویایی خانواده از بین میره.
مفید بودن و مقید بودن والدین و حتی یکی از اونها در سرنوشت و آینده بچه‌ها خیلی اهمیت داره و اگر این تقلید در زمینه پایبندی به اصول اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی هم باشه، مطمئن باشیم که سلامت رفتار اجتماعی بچه‌هامون رو خواهیم دید. 912-139
من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، عاشق زندگی، پرآوازه هستم در آزادگی، سرم گرم از شور سازندگی، دلم شاد از عشق و دلدادگی، من از شهر عشقم خراسانیم، هوادار چشمان بارانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد، خروشان تر از موج طوفانیم، اگر حضرت عشق فرمان دهد، خروشان تر از موج طوفانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم. من ایرانیم، خرد با غیرتم، تن کوه می لرزد از هیبتم، مسلمانم و آریایی تبار، نگهبان این ملک با عزتم. منم آذری عاشق میهنم، علمدار عشق حسینی منم، اگر آفتابی شود دشمنم، زمین و زمان را به هم میزنم. من ایرانیم، ترکمن دادم،
به عشقت اسیرم، من آزادم، منم کرد کرمان چیرانیم، اگر جان بخواهی من آمادم،
اگر جان بخواهی من آمادم، نیفان بخواهی من آمادم، اگر از کران تا کرانه مرا به میدان بخوانی من آمادم.
خب با خانم دکتر مینا پورفرخ روانشناس و استاد دانشگاه صحبت میکنیم درباره آموزش مشارکت اجتماعی به فرزندان. چند نکته رو در پیامک ها خانم دکتر شنوندگان ارجمندمون بهش پرداخته بودن. این همراه کردن بچه ها در امور اجتماعی هست با خود پدر و مادر. ما میبینیم که بعضی از خانواده ها با این جمله و عبارت بسیار غلط که به من چه ربطی داره،
بله،
من خیلی هنر بکنم، زندگی خودم و گلیم خودم و از آب بیرون بکشم، زندگی خودم و مدیریت بکنم، دیگه به من چه اون بیرون چه اتفاقی میفته، دو دستی کلاه خودتو بچسب، به بقیه کاری نداشته باش. اگر خب با این تفکر بخوایم بچه ها رو بزرگ بکنیم، مطمئنن فرزند من هم در بزرگسالی به تنها چیزی که فکر نمی کنه مشارکت اجتماعی. ولی بعضیا ما میبینیم که در خیلی از حرکت‌های ملی، حرکت‌های اجتماعی، بچه‌ها رو از سنین کوچیک همراه خودشون دارن، حتی اگر بچه مثلا امسال حق رأی نداشته باشه، اما کودکشون رو، نوجوان خودشون رو همراه خودشون میارن. این همراه بودن و همراه کردن بچه‌ها در چنین موقعیت‌هایی چقدر اونها رو ترغیب می‌کنه برای مشارکت اجتماعی؟
خب دقیقاً این فرمایش شما و صحبت شنونده های محترم منو به یاد نظریه بندورا میندازه در مورد یادگیری مشاهده. اینکه کودکان از همون سنین ابتدایی زندگی از والدینشون الگوبرداری میکنن، یعنی خیلی چیزها رو لازم نیست ما کلامن به کودک یاد بدیم، همین که او رفتار ما رو مشاهده میکنه تصمیم میگیره که شبیه ما الگوبرداری بکنه، شبیه پدر باشه، شبیه مادر باشه، و کم کم اون رفتار شکل میگیره در کودکان. بنابراین والدینی که خودشون از نظر اجتماعی فعالن، ارتباطات خانوادگی بالا دارن، ارتباطات اجتماعی بالا دارن، چون میدونین کسی که ارتباطات اجتماعی بالا داره قبل از اون تو خانواده یه فرد فعاله، اگه پایه سفر برنامه میریزه، اگه قراره که یه خریدی انجام بشه برای مثلا یه نورسیدهی که به دنیا اومده، اون فرد مسئولیتش رو متقبل میشه، بچه ها دارن نگاه میکنن که چقدر خوب، بابا کاش من جای تو بودم، مامان کاش من جای تو بودم، من میرفتم تصمیم میگرفتم که چی تهیه کنیم یا چی کار بکنیم. و این رو جز به اون بلوغشون، جز به رشدشون، جز به اون هویتیابی که بهش دست پیدا میکنن میدونن و در حقیقت جا پای والدین میگذارن. خب آیا همه خانواده ها اینطوری هن؟ نه، فقط خانواده های بالنده. خانواده های بالنده خانواده هایی هن که نه آنچنان سختگیر و مستبدن که طرحواره اطاعت باشه و بچه یاد بگیره هر چون رو گفتن من باید بگم چشم، و نتونه خودش به تنهایی فکر بکنه، و نه انقدر خانواده در موقعیتیه که سهلگیره و اصلا هیچ قوانینی در خانواده صادر نمیشه، با بچه ها صحبت نمیشه و باری به هر جهت دارن بچه ها رشد میکنن و این والدین فکر میکنن که خب من حق آزادی دارم برای بچه هم قائل میشن، در حالی که اینها آماده ورود به جامعه نشدن. خانواده بالنده خانواده ای که مرزهای اون نفوذپذیری متناسب داره. دیدین بعضی خانواده ها اینجا نریم، خونه اینا نریم، همش از بدبینی، نمیدونم با اینا رفت آمد نکنیم، اینجا این حرفو نزنی، الان حواست باشه، و اون مشارکت تو خانواده کمه. حالا اتفاق خوبی که در آموزش و پرورش افتاده که تقریبا خوب با نسل خودم میخوام مقایسه کنم، تمام فعالیت‌های بچه‌ها از همون سال اول ابتدایی گروهیه که انشالله این دوره زیست کرونا تموم بشه و بچه‌ها برگردن مدرسه و آموزش همون آموزشه توی این دوران. یادمه هفته گذشته در مورد موضوعی که
بله،
صحبت می‌کردیم که خب حالا الان شبکه روی نت بچه‌ها باید آموزش داشته باشن غیر حضوری، که گفتیم خب این هم ویژگی های خودشو داره، ولی اون چیزی که جا میمونن ازش همین مشارکتیه که بچه ها تو مدرسه دارن. حتی یه حل مسئله ساده که میخوان انجام بدن، معلم نمره به تیم میده، نمره به گروه میده. یعنی اگه یکی تعلل داره تو گروه، بقیه باید اونو تشویق کنن تا او هم مثل بقیه حق انتخاب داشته باشه و صحبتشو بگه. پس میتونیم به این جنبندی برسیم که یادگیری مشاهده‌ای در حقیقت اون الگوگیری از والدینه، و اگه ما میخوایم فرزندانمون به یک انسجام، به یک جنبندی خوبی در خانواده از نظر تربیتی برسن، از نظر رفتاری و حتی تفکر برسن، لازمه که اول خودمون رو اصلاح کنیم، همون موارد رو خودمون پیاده کنیم و مطمئن باشیم که اونها با نگاه کردن به ما اون رو یاد خواهند گرفت، حتی اگر هیچ ارتباط کلامی اون موقع نباشه.
ما حتی در ادبیاتمون هم میبینیم که مدام این گوشزد رو داریم که ما همه از بدنه یک پیکره هستیم و همه به نوعی تصمیم گیریمون انگار و هم متصله. حتی به نظرم وقتی که کرونا آمد و همین دوران به اعتبار کلام شما زیست کرونایی ما، یک چیز رو به همه نشون داد، این که آرامش ما، آسایش ما، سلامت ما عملا در گروه سلامت و آرامش ها آسایش هم دیگه است. این تک بعدی زندگی کردن، فقط خود رو دیدن، خانواده خود رو دیدن نتیجه نخواهد داشت. الان هم نکته اینجاست که ما در برنامه خانه و خانواده هم سعی کردیم که در این مدتی که نزدیک انتخابات میشیم فقط این رو بگیم که یادمون باشه ما همین یک کشور رو بیشتر نداریم، جایی که در شناسنامه ما و در هویت ملی ما به عنوان وطن ثبت شده نامش، و به هر شکلی که هست و با هر عقیده‌ای که هست باید اون رو حفظ بکنیم. منتها یه نکته‌ای که خانم دکتر میخوام خیلی دقیق بهش در دقایق پایانی برنامه بپردازیم این هست که فرزندان ما حق دارن آنگونه که خودشون میخوان تصمیم بگیرن. ما در خیلی از خانواده ها امسال رأی اولی داریم.
بله،
درسته که نگرش و بینش پدر و مادر وسیع تر از فرزندان هست، وسیع تر از نوجوانی هست که تازه وارد عرصه اجتماعی شده، ولی چطور ما باید رفتار بکنیم که ذهنیت خودمون رو به او القا نکنیم و مجبورش نکنیم که من به ایکس رأی میدهم و تو هم باید همین کار رو بکنی. صحیح ترین کار چیه و تا چند از ما میتونیم با بچه ها در این باره صحبت بکنیم؟
خب دقیقاً همین حق انتخاب دادن به فرزندان. فرزندی میتونه اصلا به همین گزینه که شما گفتید بیاندیشه، چون اگر به اون هویتی که باید به موقع بهش دسترسی داشته باشه، یعنی نه هویت به تعویق افتاده، اگر به اون جایگاه برسه اصلا خودش اینگونه میاندیشه و با دلایل و منطق میاد خواسته هاش رو میگه که من مثلا شنیدم که این اتفاق میفته، اینجا اینطوریه و با این تفکر و با این برنامه ریزی من میخوام انتخاب بکنم، و مطمئن باشیم که این اولین انتخاب اون حتی نوجوانه رای اولی نیست. یعنی در خانواده این چیزی که شما اشاره کردید اتفاق میفته که قبلا یک جای دیگه حق انتخاب به اون نوجوان داده شد. این که میگم نوجوان، چون تا 21 سالگی ما نوجوانی رو داریم گسترشش
میده. بله بله،
بنابراین قبلا هم یاد گرفته یه جای دیگه انتخاب کنه و به انتخاب او احترام بگذارن، یه جای دیگه انتخاب کنه و والدین حتی تشویقش بکنن. و چه بسا ما میبینیم که الان دانشجوهای ما فرقی که با گذشته دارن اینه که این مسئولیت پذیری رو در حالی که دانشجو هستن کار میکنن. من یادم نسل من شاید توی یک کلاس 40 نفره 2 نفر شاغل بودن، 3 نفر شاغل بودن، و نگاه دیگران احتمالاً این بود که آخه خودش باید هزینه های تحصیلشو دراره، ولی الان شاید 2-3 نفر شاغل نیستن و بقیه حتی یک کار پارت تایم کوتاه
در مدت زمان کوتاه،
چون دانشجوه داره یه کاری، یه هزینه های خودش رو داره تامین میکنه،
و اصلا خود این تامین کردن و روی پای خود ایستادن یه ارزش شد
و واقعا ارزش شده بین خودشون. یعنی این که من فقط دانشجو باشم و پدر هزینه های من رو تامین بکنه دیگه تو فکر نوجوان امروز ما نیست و این همون هویتیه که ما میخوایم و همین الان داریم تو دانشگاه ها میبینیم این مسئله رو که مثلا حالا اونا با شیطنت روز امتحان استاد تو رو خدا میشه مثلا خیلی سخت نگیری تحصیل میخوایم بکنی، خب چرا؟ من کار میکنم. خب اونجا در این حالی که در قلبم تحسینش میکنم ولی میگم خب برای زمان، برای درس رو هم باید زمان بگذاره. اگه اومد این رشته رو انتخاب کردی باید بهای خوبی بابتش بپردازی و اون دیگه مسئولیت توه. فعالیت تو باید خوندن چرا از خواب شبت باید بزنی، قرار نیست اون زده بشه. ولی در قلب خودم تحسین میکنم که چه ارزش‌های خوبی داره و این ما اینو مدیون هویت یابی فرزندانمون هستیم، نوجوانمون هستیم که میخواد حرفی برای گفتن تو جامعه داشته باشه، میخواد برای زندگی خودش و انتخاب حتی هزینه های زندگی، شاید پدر بتونه یه مانتو برای او در یه بازه مشخص تهیه کنه ولی این داره به بیش از یکی فکر میکنه، پس میگه باید خودم برم نیازهای خودم رو تامین کنم. و اینجا اون والدینی شاهدشن این فرزندانیان که اجازه تصمیم گیری، انتخاب، استقلال رو به فرزندانشون داده باشن. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوام یه چیز کلی بگیم، این بچه‌ای که توی سن 20 سالگی، این نوجوانی که تو 20 سالگی اینجوری فکر میکنه، یعنی عزت نفس داره، یعنی اعتماد به نفس داره، یعنی یه جایی تو خانواده حرفی زده و خانواده براش کف زدن و بهش افتخار کردن، در عین حالی که نیاز به خودمختاری اون رو برای استقلال روانی تقویت کردن ولی یاد گرفتن که در اون وابستگی ایجاد نکنن. این وابستگی طرحواره اطاعتی که در حقیقت سد نیاز به خودمختاریه و خودمختار بودن یعنی حق انتخاب داشتن، یعنی تصمیم گرفتن، مسئولانه تصمیم گرفتن. و حالا در مورد انتخابات که شما اشاره کردید، این اتفاق نمیافته مگر اینکه همین نوجوان در جای دیگه در زندگی هم حق رأی داشته، حرفی برای گفتن داشته و تونسته خانواده رو باهاش صحبت کنه، رضایت اونها رو جلب کنه و در نهایت مستقلانه تصمیم
گیره. یعنی اجازه اظهار نظر در مقاطع دیگری من به فرزندم شده. دادم
دقیقاً.
و گاهی هم نظرش رو اتفاقا اعمال کردم در تصمیم گیری زندگی، حالا میتونم ازش توقع داشته باشم که او یک انسان
داشته باشه،
بله، کسی باشه که مسئول باشه و مشارکت رو جدی بگیره در امر انتخاب. جالبه براتون بگم ما در صفحه خانه و خانواده به نشانی ادساین خانه و خانواده در فضای مجازی دو سوال رو خانم دکتر پورفرخ مطرح کردن، بله. همکارانم در نظرسنجی و به این اعداد رسیدن که فرزندتون چقدر به انجام کارهای جمعی علاقه داره. 73% گفتن خیلی زیاد و 27% هم گفتن کم. و سوال دیگه این بوده که شما چقدر برای آموزش کارهای مشارکتی به بچه هاتون وقت میگذارید؟ 38% گفتن زیاد و 62% گفتن کم. این نشون میده که ما شاید هنوز این بحث رو جدی نگرفتیم
چون آگاهی نداریم. من چطور باید فرزندم رو به این مشارکت دعوت بکنم، حالا در امور منزل یا هر چیز دیگه ای؟ من فکر میکنم خود این افرادی که پاسخ ندادن اون لحظه قبطه خوردن، خب چطوری؟ کاش میشد، کاش بلد بودم. و این وظیفه من و شما و رسانه و جامعه و شرایط جامعه است که بتونه بچه ها رو آماده بکنه، والدین رو آماده بکنه با اطلاع رسانی برای این مشارکت. چون این مشارکت باری از مسئولیت والدین برمی‌داره. من فکر می‌کنم خوش به حال پدر و مادری که فرزندش رو آنچنان مستقل بار آورده که یه باری از شونه های خودش رو برداشته، حداقل که خب فرزند من خودش به تنهایی میتونه گلیمش رو عذاب بکشه بیرون و این باعث افتخاره.
متشکرم از حضورتون خانم دکتر پورفرخ عزیز در برنامه امروز خانه و خانواده و شما شنوندگان ارجمند که یک هفته دیگر ما رو همراهی کردید، نکات خوبی رو برای ما گفتید و ما هم از شما بسیار آموختیم. روز جمعه 28 خرداد مطمئنم که شما خانواده عزیز هم در این مشارکت اجتماعی سهیم خواهید بود در کنار فرزندانتون، حتی اگر قراره که بچه های ما در چند سال آینده حق رأی داشته باشن، این تابلوی اقتدار ملی رو همراه خانواده تماشا خواهند کرد. تا 28 خرداد به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.
از پخش رادیو ایران ساعت 10 رو خدمتتون اعلام می‌کنیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. همکاران من برنامه خانه و خانواده رو تقدیمتون کردند. آرزوی سلامتی داریم براشون. امیدواریم شما هم پسندیده باشید. قرار هست که آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور در هیئت دولت امروز طی جلسه‌ای که دارن سخنرانی کنن و این سخنرانی به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران پخش میشه. به محض آغاز